أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الأغراط المهديين الممتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. محضر مبارك سروران معظم توفیق است که آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم رو بررسی میکنیم. دیروز به سمع مبارک رساندیم که پس از اون که خداوند سبحان ضرب الله مثلا کلمتا طیبه رو مطرح فرمود، مثال کلمه طیبه و پاکیزه شجره مبارکه توحید رو تمثیل به درختی فرمود که همیشه ریشه اون اصیل و در خاک تنه اون استوار، شاخه ها برافراشته، میوه ها شاداب و سرشار. تشبیه فرمود خداوند سبحان شجره به اصطلاح کلمه مبارکه توحید رو به شجره طیبه و مبارکه‌ای که چنین خصوصیاتی رو دارد. البته گفتیم که باز هم تکرار میکنم، خب به هر حال مناسبت ایام هم هست، و گفتیم که خداوند دو کلمه دارد. این کلمه تشریعی و قانونی الهی است، یعنی مراد خداوند از اساس آفرینش به وجود زیربنای خلقت الهی رو همه چیز در توحید خلاصه می شود. اینی که افضل علوم توحید است چون اشرف موضوعات را دارد. اینی که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی، اول هر دانش و آخر هر دانش اوست. زیربنای آفرینش و خلقت رو توحید تشکیل می دهد. گفتار اول انبیاء الهی توحید است. خواسته اول و آخر خداوند از انسانها توحید است. همه چیز در اون خلاصه می شود، در اشهد ان لا اله الا الله خلاصه می شود. این کلمه تشریعی خداست. و گفتیم خداوند کلمه تکوینی دارد، یعنی مراد خارجی دارد که نشان داده است به شما انسانها وجود او را و سیمای او را برای شما خداوند ترسیم کرده است. اون هم شجره مبارکه است. کلمه تکوینی طیبه الهی درخت مبارکی است که تنه استواری دارد، شاخه های برافراشته ای دارد، آن به آن میوه میدهد برای بشریت. و اشاره کردیم در دو بحث گذشته که این شجره مبارکه مبارکترین این شجره های ترسیم شده توسط خداوند سبحان بدون شک کارآمدترین این درخت هاست و نیست مگر اون تنه مبارکه ای که وجود مقدس نبی مکرم اسلام است، فروع آن سربرافراشته است، سرشارترین و به اصطلاح قدرتمندترین این فروع ساحت مقدس امیر المؤمنین است و میوه های بربار نشستهی که بر این فروع وجود دارد که از شکوفه این فروع برون می آید، شکوفه و قسم رو زهرای مرضیه تشکیل می دهد و میوه ها ثمرات ولایتی است که فرزندان بزرگوار این خاندان امامون بعد امامن واحدون بعد واحدن بر این درخت مبارک نشستن. این تفسیر کلمه تکوینی و خارجی بود. کلمه تشریعی رو عرض کردیم که مجموعه شجره توحید رو میتوان در دو بخش خلاصه کرد. این آیه که الان تلاوت میشود و قسمتی از اون رو دیروز خدمت عزیزان بازگو کردیم متصدی بیان این امر است. این درخت مبارک توحید دو شاخه اصلی دارد. دو شاخه اصلی این است: قل لعبادی، بگو به بندگان من، الذین آمنوا، اونها که پذیرفتن اصلا، دو چیز اصلی اینها سرلوحی تمام زندگی شونه، یقیم الصلاه و ینفقه، اقامه نماز است و انفاق است. عرض کردم به حضرت مبارک عزیزان که اولا خود این قل عبادی این یه لطفی است، وقتی که خداوند میخواهد تکلیفی را، دستوری را، فرمانی را، راهنمایی را برای بشریت بکند، با کمال مرحمت و لطف این جمله را بازگو میکند. خداوند هیچ حاجتی به بنده و جناب عالی ندارد عزیزان، نه به طاعت ما، نه به عبادت ما، نه وجود ما، نه به هستی ما. اما هنگامی که یه دستوری رو برای راهنمایی و سعادت خود ما به ناس بفرماید و راهکار اصلی کمال و تکامل رو برای ما مطرح کند، باز قل عبادی با نهایت لطف بندگانش رو خطاب خود قرار میدهد. دقیقاً بر اولا تو بگو، میخواهیم از زبان تو گفته شود. به کی بگو؟ لعبادی، همونطور که شما میگید ولدی. وقتی میخواهید نهایت لطفتون رو به فرزندتون برسانید چی میگید؟ میگید ولدی، فرزند عزیزم، فرزند من. وقتی منتسب به خودتون میکنید دیگه بیشترین و نزدیکترین ارتباطات و محبت ها رو ایجاد میکنید. قل عبادی، بگو به بندگان خود من پیغمبر، به بندگان من بگو، اینها عباد منن، اینها بندگان منن. چه به اینها بگوید رسول خدا؟ یقیم الصلاه. از کردم این دو شاخ و دو فرع اصلی که در شجره توحید روییده است، یک صلات است، دوم انفاق است یا زکات، همان گونه که در موارد دیگر قرآن کریم داریم. چون سوره مثلا فرض بفرمایید مکی است، لذا خداوند از کلمه انفاق استفاده کرده است. در اینجا گفتیم که به هر حال مجموعه دستاوردهای مکتب توحید دو کلمه است، یک ارتباط صحیح با خداوند سبحان و انگاه ارتباط درست و مناسب با بندگان او. این دو کلمه خلاصه می شود در صلات و در انفاق. نهایت ارتباط با خداوند سبحان یه شکل کلیشه شده منظم مشروع مقبول تعیین شده در تمام ادیان الهی داشته است. دل هر لحظه‌ای که بخواهد با خدا مرتبط می شود. خداوند سبحان بین دلها و بین حضرت خود حجاب حائل قرار نداره است. با هر زبانی که انسان‌ها بخواهند خدا رو می خوانند، اما یه خواندن تکلیفی دارند، یعنی یه خواندن و شیوه ارتباطی رو شرایع الهی تعریف کردند که اون خواندن و شیوه ارتباط همه اصول توش تعبیه شده است و تمام این مسائل دراش پیشبینی شده است و اون صلات است. اگر می‌بینید تمام انبیای الهی دم از صلات می‌زنند، اگر ابراهیم است رب اجعلنی مقیم الصلاه، اگر نوح است اونجا ابن نوح هم دم از صلات می‌زند و مصلی رو دعا می‌کند جناب نوح، اگر موسی است اقم الصلاه لذکری، اگر نبی مکرم اسلام است باز پیغمبر نیز دم از صلات می‌زند و صل لربک وانحر، خداوند خطاب او می‌کند. اگر تمام انبیا سخن از صلات و نماز دارن، چون اون شکل برجسته جامع پالایش شده تمام اصول درش پیش بینی شده ارتباط با خداوند سبحان تو همین عبادت نهفته است که مسئله نماز باشد و کلمه صلات سمبل ارتباط صحیح و جامع با خداوند سبحان است، که باز می توانیم بدون شک بگیم به لحاظ روحی که در شریعت مقدس اسلام وجود دارد و تکاملی که در شرع مقدس اسلام است به لحاظ رشد عقول و شریعت و اقتضای زمانی که اسلام در اون ظاهر می شود، به اقتضای این که اسلام می خواد تا ابد تعالیم خودش رو برای بشریت عرضه کند و مطرح کند، لذا صلات و نمازی که در اسلام مطرح میشه از آدم تا خاتم کاملترین و جامعترین شکل عبادی مورد قبول خداوند سبحان است. شما به هر زبانی و به هر شیوه و شکلی که میخواهید خدا را عبادت کنید، اما هر کار ما بکنیم شکل نماز را ندارد، یعنی به اصطلاح ما اون قوا و اون نیرو و این امکاناتی که خدا در همین نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، همین نمازی که میگیم، همین نماز متعارف ما که اول و حد تکبیره آخر و حد تسلیمه، اونی که خدا تو این نماز قرار داده است تو هیچ عبادت و شکل دیگری از عبادت دیده نمیشه. خداوند همه چیز رو تو این قرار داده است. دیگه الان بحث نماز نداریم، خواستم فقط این رو عرض کنم خدمت عزیزان. یه جمله هم میگم، اینو در مواردی عرض کردیم، وقتی شکافته میشود نماز، خداوند تمام قصه وجودی انسان و سیر و سلوک کامل بشری را از خود تا او در نماز قرار داده است. یعنی اون لحظه ای که اذن ورود میگیری و میایستی با تمام مقدماتی که تمهید کردی، با تمام هفت مقدمه‌ای که پیش‌بینی کردی و وقتی میگی الله اکبر یعنی اجازه ورود به بارگاه ذوالجلال رو میگیری و سخن آغاز میکنی، قصه وجودی خودت رو شروع میکنی، ایستاده شرح بس و شکوا میکنی با خدای خودت. وقتی که یه دوره کامل اعتقاداتت رو مرور کردی، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، میدانید که نماز در اسلام محقق نمیشود مگر به سوره مبارکه حمد، بدون حمد ما نماز نداریم، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، و خداوند هیچی رو در فاتحة الكتاب فروگذار نکرده است. تمام قرآن خلاصه میشود در ام الكتاب یا فاتحة الكتاب و سوره مبارکه، همچه فهرست اجمالی تمام حقایق قرآنی است و خداوند انسان را از عدم تا وجود، از وجود تا دنیا، از دنیا تا کمال، از کمال تا بقا در سوره مبارکه هم ترسیم کرده است و نشان داده است وجود آدمی را. شما شروع میکنید یه دوره کامل مرور میکنید تمام اعتقادات و فکر خودتون رو، اونگاه به اونجا میرسید که احساس به اصطلاح از مرحله اول و کمال اول به کمال دوم منتقل میشید. یعنی وقتی ایستادید، خوب اقرار کردید و بازگو کردید وجود خودتون رو و حوالی خودتون رو گفتید، اونگاه متواضعانه و خاضعانه به مرحله و سیر دوم پا میگذارید، در قبال حضرت باری تعالی قامت پیدا میکنید، خم میشید، متواضعانه سر فرود میآورید و بعد از بازگو کردن تمام حالات خودتون مقر میشید و به رکوع فرو میرید. این سیر دوم وجودی ما انسان هاست. ما انسان ها اول سر به هواییم، بعد سر ما به زیر میاد، بعد حالت یه مقداری یا علم یا دانش یا تقوا یا دنیا و تجربه سر ما را به زیر میآورد و غرور ما را میشکند. اول ایستادیم، اونگاه سرها به زیر میآید، سیر دوم را شروع میکنیم. سیر بعدی و کمال بعدی به خداوند سبحان در اونجا قرار داده است که ما 10 مرتبه در 24 ساعت در هر به اصطلاح تکرار سوره هم داریم این سیر رو بعد از هم انجام میدیم در نماز هامون. در تمام سوره هایی که نماز رکعتی که هم داریم تجلی بیشتری دارد، در بقیه رکعات هم همچنین، اما اونجا که هم میخوانیم و بعد از هم رکوع میکنیم یک جلوه بیشتری دارد. حالا یه نکاتی هم هست که دیگه من اطاله کلامش عذر میکنم. بعد از رکوع اون حالت نهایی که به شما دست میده اینه که دیگه به تمام وجود خودتون رو تسلیم میکنید، میرسید به اونجا که لیس فی الدار غیره تیار، یعنی میپذیرید که دیگه این قامت خمیده هم نباید به این حالت بماند. خدا یا من تمام وجودم رو در قبال جلال و جمال تو بر خاک میافکنم. به هنگامی که انسان سجود در قبال خداوند سبحان رو اختیار میکنه، اون سیر کامله، یعنی اونجاییست که انسان میرسه به اون سیر نهایی در قبال خداوند سبحان. این سمبولیک نیست این که عرض میکنم عزیزان، این از زبان معصومین داریم اینها رو، یعنی خود حضرات معصومین شکافتن نماز رو و گفتن بدونید اینهاست تو نماز. لذا لو یعلم المصلی ما فی صلاته، اگر نمازگزار به تعبیر امام معصوم میدانست که در نماز چی دارد و دراد چه میکند، امام فرمودند به خدا قسم هرگز از نماز خارج نمیشد، یا جان میداد یا نماز رو به نماز دیگر متصل میکرد و هرگز دست از نماز بر نمیداشت. اگر انسان میفهمید که دراد چه میکند در نماز و چه سیری را و چه تکاملی رو به هر حال شروع کرده است و با سجود به پایان میرساند انشاءالله. لذا خداوند سبحان در نماز، اون هم در شرع مقدس اسلام، خیلی مطلب نهفته است و قرار داده است. اگر امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید تعاهدوا امر الصلاه، تعاهد عهد طرفینی، تعاهدوا امر الصلاه، متعهد بشید به نماز، نماز به شما متعهد میشود، تعاهدوا امر الصلاه و استكثروا منها، بهرهتون رو از نماز سعی نکنید در حدی تکلیف و هیچ حرکت نماز واجب قرار بدهید، و سکس رومن ها. مرحوم شیخ الراملی در وسائل، محدث نوری در مستدرک الوسائل، 51-2 کانال نماز رو باز میکنن. این نماز این است، این نماز این است، میخوای بری به دادگاه مقابل خصمت بیستی، این نماز رو بخوان. میخوای بری سر مزرعه کشتت شروع کنی، این نماز رو بخوان. میخوای برای استجابت دعا به فلان جا بروی، این نماز رو بخوان. و گویا ما فقط با نماز مکتوب و فریضه مثلا عادت داریم که احساس میکنیم همین نماز واجب ما، این دم به یک شکل تکلیفی اونچنان گاه بردوشمون حس میکنیم که احساس میکنیم وقتی که ظهر نمازمون خواندیم دیگه راحت شدیم، الحمدلله که نماز رو خوندیم. مثلا متاسفانه چون بیگانه ایم نمیدونیم که در نماز چی وجود داره و خداوند چه سری را داریم، سری را داریم. اقم الصلاة لذکری، یا اونجا که ولذکر الله اکبر، در این ذکر الله اکبر قرار دادند. اونها بزرگان بابشو گشودند و نشان دادند که چه خبر دهون نماز. پیغمبر بگو بندگان من یقیم الصلاه، بگو اینها اقامه نماز کنند. از شما توقع نداریم که نماز بخوانید. نماز میخواید نخوانید نخوانید، نماز خواندنی نیست، نماز اقامه کردنیه. باید نماز رو اقامه کنید، یعنی نماز باید قائم باشد در زندگی شما. اگر نماز خواندید، شما یه چیزی یه کاری انجام دادید، آنی که خدا از شما خواسته است این نیست. خداوند سبحان اقرأ الصلاه نگفته است، نه فرموده نماز بخوان، فرموده نماز رو به پا بدار. و اقامه نماز خیلی فراتر از خوندن نماز است. اقامه نماز آن است که اگر اقامه شد دیده می شود در وجود شما، در شخصیت شما دیده میشه. اقامه نماز اون است که همه چیز در گرو آن است. وقتی که اومد ابو سمامه ساعدی به وجود مقدس مولانا حسین زهر عاشورا، گفت آقا اذان دارن، یعنی وقت اذان است، وقت داخل شده است. حضرت نگاهی بهش کردن، فرمودن رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، ذکر تن صلاح، نماز رو وقتش رو به من متذکر شدی، جعلک الله من المسلین. برترین دعا رو وجود مقدس حضرت شهدا، فرمودن جعلک الله من المسلین، خدا تو را از مسلین قرار بدهد، ذکر تن صلاح. یعنی همون ظهر عاشورا وجود مقدس حسین ابن علی اون خیر کثیر رو و اون فضل بزرگ خداوند رو در همین میبیند که ذکرتن الصلاح جعلک الله من المسلین. چرا؟ چون اشهد انک قد اقمت الصلاح و اعطیت الزکا. حسین ابن علی اقامه کننده نماز است، قیام نماز دارد، ولو در حساسترین روزهای زندگی است. پس در اینجا دستور اول رو خداوند سبحان فرمود یقیم الصلاح. باز هم تکرار میکنم عزیزان، وقتی که بازار خیلی اوضاع خوبی دارد و خیلی رواج است میگن اقام السوق، وقتی بازار کساد است و آمده شده نیست نه، وقتی که خوب رواج دارد و روپاست به تعبیر ما، اب نداریم تعبیر عامیانه رو به کار ببریم، بازار روپاست میگن اقام السوق. یقیم الصلاه اقامت الشیء توفیت و شرائطه، وقتی شرایط یک چیز رو کامل کردیم میشه شیء اقامه شده. یقیم الصلاه، انس بگیرید با نماز، خوب بگیرید با نماز، شرایط نماز بلد باشید، آثار نماز بدانید، برکات نماز بدانید. و ابن دران یه جمله مختصرش من از این کلام وجود مقدس امیرالمومنین بگم دیگه. حالا به هر حال میدونم که بدون دلیل گفته نمیشه مطلب خدمت عزیزان. تعاهد و امر الصلاح خطبه 199 نهج البلاغه است، اولش رو خوندم خدمتتون تا اونجا که این فرمود که بحافظ و علیها و استکثروا منها و تقربوا بها، به نماز نزدیک بشید. فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خداوند این رو یک کتاب قطعی بر مؤمنین قرار داده است. الا تسمعون الی جواب اهل النار حين سئلوا ما صدقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. آیا گوشتون نمیشنوه صدای اهل جهنم رو که هنگامی که از اینها سوال میشود چه چیز شما را به جهنم آورده است، میگویند لم نكن من المصلين، ما بیگانگان از نماز بودیم، ما با نماز کاری نداشتیم. قالوا لم نكن من المصلين انها لتحدث الذنوب حتی الورق. اگر بنده این حرف رو از خودم بگم شما قبول نمی کنید، اما اگر زبان وجود مقدس اسدالله قالب و شخصیتی که بگیم که وجود او مظهر و مظهر نماز است، فرمود و انها لتحدث الذنوب، نماز ذنوب و گناهان رو از دوش انسان به زیر می آورد، همان گونه که برگ از درخت در فصل پاییز می ریزد. نماز یه چنین تطهیری رو در وجود، این گوشه هایی از به اصطلاح اسرار نهفته نماز که امیرالمؤمنین مطرح می کنند. و تطلقها اطلاق الربق، ریسمان به همون گونه که از گردن یک حیوان بر می دارن ولش می کنن، نماز موجب میشه که افسارهایی که دنیا به گردن ما انداخته از گردن ما باز بشه. و شبهها رسول الله، و رسول خدا تشبیه کرد نماز را بالحمه علی باب احدکم، به چشمه آب گرم معدنی که در بخانه هر کدام شماست، پنج مرتبه میرید داخلش در میاد. بعد امام فرمود هل یبقى علیه من الدرن، آیا اگر کسی پنج مرتبه بره تو چشمه آب گرم معدنی باز هم آلودگی برش میمانه؟ نباید بمونه. پس یا اون چشمه چشمه نیست، یا ما درست تو چشمه نرفتیم. خیال میکنیم تو چشمه میرید؟ اگر نماز نماز باشد و یقیم الصلاه باشد، نباید با پنج مرتبه شستشوی با آب پرخاصیت باز چرک و آلودگی بر روح ما باقی بماند. بندگان من،
راه اول کمال، راه اول بر شجره توحید برآمدن و از شاخساران خوردن است، آن است که ارتباطتون رو با من درست کنید. اول ارتباط با خداوند سبحان. همیشه عرض کردم این حدیث واقعا زیبا و جامع و تکان دهنده است. من اصلها بینه و بین الله، اون کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، اون کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کند، اصلح الله بینه و بین الناس، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه. اگر انسان بتواند دل رو با خداوند وجود و هستی صافی مرتبط کند، اگر انسان با خدا مکر و تزویر نداشته باشه، اگر انسان با خالق خودش صحیح مرتبط باشد، خداوند ارتباط او رو با دیگران تسهیل میکند و آسان میکند. به دنبال اون فرمود و ينفقوا مما رزقناهم، و بگو بندگان من انفاق کنید از آن که بر شما روزی کردم. عرض کردم این دومی یعنی ارتباط با مردم، روح و جان شریعت ارتباطات است. در دنیای ارتباطات عرض میکنیم به دوستان، روح و جان شریعت رو ارتباطات تشکیل میدهند، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق. منتها در بعد ارتباط با خلق همیشه خداوند روی نکته بیشتر انگوش میگذارد به تعبیر ما، یعنی اون مدخلی که حضرت باری تعالی وارد میشه در قرآن بیشتر رو ارتباطات مالی است. چون ارتباطات عاطفی بعضن میان انسانها وجود دارد، اما انسانها یه بخل ذاتی در مسائل مالی دارند. یعنی در مسائل مالی با هم دشوار کنه ارتباط تزدیک کنن، ولی زمان میبینید شکاف ها در جامعه از چی شروع میشه؟ از همینجا شروع میشه. میبینید خیلی از جرائم اجتماعی از همینجا شروع میشه، خیلی از مصائب و ابتلاعاتی که بر سر بشریت میاد از همینجا شروع میشه، حالا چه درون یه جامعه بسته و کوچک، چه در ابعاد کلان و بزرگتر بین ملت ها، بین دولت ها در سراسر کره خاک که ما الان داریم میبینیم. نوعا این بخل صاحبان سرمایه است که موجب میشه نقار و شکاف و فاصله بیشتر در جامعه ایجاد میشه. لذا خداوند هر وقت ارتباط با بندگانش رو مطرح میکند، بیشتر رو ارتباط مالی در قرآن انگشت گذاشته میشه. اگر 70 مرتبه و اندی فرمود اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، علت اینه. زکات رو که خداوند سبحان مطرح میکنه همین انفاقه، چون بارها گفتیم زکات در قرآن اونی نیست که شما در فقه میگید انعام ثلاثه و قلات اربعه و طلا و نقره، چهار تا قله و نمیدونم سه تا حیوان و نه، این نیست. اسمش در قرآن صدقه زکات نیست. اون زکاتی که خدا میده همین انفاقه، یعنی اقامه کردن، درخواستن به تمام وظائف و تعهدات مالی که بر دوش یک انسان مسلمان در قبال جامعه وجود دارد، چه مستحب اون، چه واجب اون، چه نسبت به پدر و مادر که نفقه دارند، چه نسبت به برادر و خواهر، بیا دایره رو وسیع‌تر کن، چه نسبت به همسایگان، چه نسبت به همشهری ها، همکیشی ها، همدینی ها، که برسد به اونجا که سگی، کسی در بیابان سگی تشنه یافت، فرو نظر رمق در تمامش نیافت، کلاه رو از سرش در آورد، دستارش رو باز کرد، انداخت تو چاه، آب کشید، مقابل این سگ گر گذاشت، خورد این سگ گر، دومش رو تکون داد، اینم راهش رو کشید، اومد رسید به مدینه، وارد مدینه شد. پیغمبر رو منبر بودن، صدا زدن فهمیدن فلان کس رو دارد میاد تو مدینه، برید بگید بیاد. آمد وارد شد، فهمیدن خداوند سبحان الان به پاس کاری که انجام دادی گناهان تو رو بخشید. یا رسول الله من کاری نکردم. فهمیدن یه سگی برات دومی تکون نداد. کسی در بیابا سگی تشنه یافت، فزون از رمق در تمامش نیافت. زیبای نکایت رو سعدی مطرح میکنه. قضیه اینه که خداوند سبحان همه ارتباطات رو در کلمه انفاق ریخته عزیزان، ارتباط با تمام بندگانش رو. منتها چون دل کندن از مسائل مالی برای ما انسانها دشوارتر است، لذا این کلمات به کار برده شده، زکات به کار برده شده، انفاق به کار برده شده، این واژگان بیشتر به کار بسته شده است تا افاده مقصود کنند. در اینجا هم فرمود و ينفقوا مما رزقناهم، بگو دست بردارند و بگو هزینه کنند از آنچه خداوند روزی اینها کرده است و به اینها عطا کرده است. مما رزقناهم، اینجا خداوند سبحان و در جاهای دیگه در قرآن میفرماید ينفقوا مما رزقناهم. من سوال میکنم از خود عزیزان و سروران گرامی، خواهران برادران، من یعنی از، من یعنی از، ما موصول عام است در کلام عرب، یعنی هر چه، من ما، بعد این تو با هم چی میشه در یرملون ادغام کن میشه من ما، من ما رزقناکم. از هر چه ما روزی کردیم شما را، به نظر شما این شامل کی میشه؟ خب این شامل تمام مردم که میشه. مما رزقناکم، اگر نگاه کنید میشه بگیم آقا این کسی که زیر خط فقر است یا بالای خط فقر است، نمیدونم کسی که دلار دارد، کسی که ریال دارد، کسی که میلیارد دارد، کسی که این شامل همه میشه. یعنی گویا فرهنگ انفاق در قرآن کریم مال اون کسانی که خیلی دارن نیست. این یه قضیه‌ای که همه بندگان خدا را شامل می‌شود. من ما رزقناکم، هر چی بهتون دادیم سعی کنید از آنچه به شما دادیم روحیه و فرهنگ انفاق رو داشته باشید. حالا اگر کم است از کم اون، اگر زیاد است از زیاد اون. در سوره مبارکه بقره هم که دیدید و من ما رزقناهم ينفقون، اینا از هر چی خدا بهشون روزی می‌کند، جنسی است فرقی نمی‌کند، نقدی است فرقی نمی‌کند. خیلی از بزرگان مفسرین و مما رزقناهم ينفقون و یون از این که فرمود اینجا به بندگان من بگو و ينفقون مما رزقناهم، خب این دایره رو توسعه دادن. یعنی میگن این انفاق بله ظهورش در مسائل مالی است، اما از مصادیق انفاق، انفاق علم است، از مصادیق انفاق، انفاق آبرو است. اگر خدا به کسی آبرو داده است، این آبرو رو باید انفاق کنه، این آبرو رو باید انفاق کنه. رسید خدمت وجود مقدس هست مشتبه صاحب شهادت پریروز و گفت آقا این مشکل حضرت فرمود متاسفانه دستم بسته است و الان یه شرایطی برای ما پیش آورده است، ما آقایی که این مشکلات را داریم. اما والی و فرماندار دخترش فوت کرده است، بیا من این جمله رو بهت میگم یاد بگیر، برو این جمله رو اونجا بخوان. جمله رو یاد گرفت، جمله خیلی زیبای ادیبانه حضرت فرمودن برای تسلی و تسلیت. این جمله رو گرفت رفت اونجا خوان برای تسلیت به حاکم و والی مدینه. تا که جمله رو خواند نگاهی کرد خیلی خوشش اومد، گفت این جمله از تو نیست، حضرت فرمودن مجازی بگی. گفت این جمله از وجود مقدس حضرت حسن ابن علی بن المجتبی است. تا که اسم مجتبی حضرت مجتبی رو شنید که این حضرت این رو نوشتن، خب حضرت به والی مدینه و تسلیت به دختر او چه کار دارن؟ تا که این جمله رو شنید سریعا اقدام کرد، گفت این مشکل چیست؟ مشکل بگی برو. اومد خدمت حضرت تشکر کرد. اگر باشه حتی به این حد که اگر اون امکان نیست، از این انفاق حضرت مجتبی استفاده میکند، می نویسد حتی جمله‌ای که به اسمش هم تموم بشه، ابن نظر بذاری تموم بشه، بذار مشکل بنده از بندگان خدا حل بشه به این شیوه. و قص علا هازا فراوان از این مقوله در میان معصومین داریم که آبرو رو گرو گذاشتند حضرات معصومین. اون جریان حضرت هادی رو شنیدید که فرمودن اون نامه جعلی رو به اصطلاح ما مثلا غیر واقعی رو ازن نوشتن، چون بدهی نداشتن، من فلان مقدار بدهی دارم، وقتی اومدم وارد شدم بر سامرا تو بیا یقین منو اصلا بگیر، تو بیا داد بزن سر من، تو آقا چرا بدهی منو نمیگی؟ بعد اونگاه میبینن که سان خلیفه میان جبر رو آرام کنن، مشکل تو حل میشه. و همین شد که حضرت فرمودن و من ما رزقناهم ينفقون، گاه ارز و آبرو رو میگیرد، گاه علم رو میگیرد، گاه فرزند رو میگیرد، همه چیز رو میگیرد. فرمود و ينفقوا مما رزقناهم، اول بگو ارتباطشون رو با ما درست کنن، بعد بگو ارتباطشون رو با بندگان خدا درست کنن. و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، این انفاقی که میکنن ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. گاهی این نیاز دارد که سر باشد، گاهی نیاز دارد چه باشد؟ علانیه باشد. اولین توجیهی که اینجا از لسان خود معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد اولین توجیهی که در اینجا وجود داره و فرمودن اینه که این سر و نهان و عیانی که خداوند متعال می‌فرماید در مورد انفاق یا اینها بستگی به نوع وظیفه داره. اگر وظیفه شما وظیفه واجبه، اینجا علانیه بسیار خوب است، نیاز به سر نداره. در انجام واجبات، واجبات رو علنی انجام بدید. چرا؟ چون فرهنگ واجب رو در جامعه توسعه میدید، چون کمک میکنید به نشر این مسائل. و بحث ریا هم نیست، چون وظیفتون رو باید انجام بدید. علانیه میخورد به چی؟ به واجبات. میخواد زکات مالت بدی، میخواد خمس مالت بدی، میخواد یه وظایف واجبی است، نفقات واجبی بر دوشت اصلا افتاده است، هیچ ابایی ندارد، با آشکارا هم باشد بسیار پسندیده و بجاست و خوب است. اما اگر خواستی نه انفاقات چی بدی؟ غیر واجب. اگر بحث امور مستحبه و غیر واجب و غیر وظیفه اصلی بود، اونگاه سر زن، اونگاه سر اینو انجام بدی. لذت و حلاوتش اینه که پنهان باشه. کما در مورد نماز هم این رو داریم، در مورد نماز هم داریم که خوب مسلمانان نماز واجبشون رو علانیه بخوانند، بیان برن تو مسجد مردم ببینن اینا دارن نماز میخوانن، خود فرهنگ نماز رو توسعه بدن. اما خوبه که مستحبات و نوافلشون رو در خلوت بخونن، اونجا شاهده ریاست. خوب از اون رو اگر در نماز واجب ریا بشه ایراد ندارین، که مستحبات و نوافلشون رو در خلوت بخونن، اونجا شاهده ریاست. خوب از اون رو اگر در نماز واجب ریا بشه ایراد ندارین، ریا نیست، واجب داری انجام میدی، واجب داری انجام میدی، شکل قمر نکردی. اما در مستحبات وقتی دیدن مردم تو عمره ایستادی مثلا فرض کنید 8 رکعت نماز نافله ظهر، 8 رکعت نماز نافله است، دیگه دید جامعه به شما عوض میشه، شما دید مردم رو به خودت عوض کن. آقا عجب متعبدن و عجب انسانی هستن، یعنی یک کسب آبروی از این طریق میشه. در باب انفاقات هم همینطور است، فرمود ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. خب من قبل ان یاتی یوم، من قبل ان یاتی یوم، پیغمبر بگو زود به هم بگردن، بگو درست کنن ارتباط رو با خدا و خلق. من قبل ان یاتی یوم، قبل از این که بیاید اون یوم و اون عالم و اون روزی که لا بیع فیه ولا خلال، نه در او بیع و معامله وجود دارد، نه خلت و دوستی و پیوند. این کدام بیع است؟ این کدام روز است که به هر حال نه بیع در اون وجود دارد نه خلت؟ خب ببینید، یه توضیح مختصر میخواد. وارد خانه میشید میگن که فلان چیز نداریم، میگید بسیار خوب، پول میدید میگید برو بخر، آزاده میرن میخرن میان، کمبود خانه را با چی جبران میکنید؟ با بیع جبران میکنید، مبادله تو مال به مال میدید میگیرید، این بیع میکنید. شما در دنیا یکی از راههایی که کمبودها و مشکلات خودتون رو جبران میکنید اعمال قوه اقتصادی و مالیتونه، یعنی صرف میکنید، میگید آقا پول برای چی میخواد انسان؟ برای آرامش خودش میخواد. صرف میکنید و نقصتون رو به کاستی خودتون رو جبران میکنید. یه جاهایی هم زندگی ما نشون داده است که پول به کارمون نمیاد، هر چم پول تو جیبمون هست اما کسی پول ما رو بر نمیدارد. اینجا نیاز به تلفنه، اینجا نیاز به اونه که زنگ رو بزنید بگید فلانی آزاده دارم میام خدمتتون، حوادیشم رو داشته باشید. جاهایی است که اینجا به هر حال خلوت ها و دوستی ها و رفاقت ها و ارتباطات اینچنینی به کار می آید در دنیا، اینو داریم می بینیم. ما به هر حال یک چیزها و اموری است که با پول انجام نمیشه، کسی کاری براتون انجام میده، بعد میگید ما به خجالت شما ماندیم. میگه من که توقع مادی از شما نداشتم، تمام اینها فدای لاف دوست واقعی و صمیمی. این میبینید دوستی داره براتون کار میکنه نه پول. در دنیا کاستی ها و نقایص ما را بی و خله، یعنی مبادلات اقتصادی و ارتباطات عاطفی اینچنینی رفع میکنه و ترمیم میکند. اما یه عالمی میاد برای ما انسانها که هرچی کاستی و نقصان داریم از این طریق قابل جبران نیست. لا بیع فیه ولا خله، در سرای قیامت و عالم باقی اونجا دیگه فرصت به کسی نمیدن که بتونه معامله بکنه، نه پولش به کار میاد نه خله، اونجا نه پول است نه پارتی است، هیچ کدام از اینها خریدار نداره. اونجا آنچه وجود دارد همان است که دیروز حدیث رو خدمت عزیزان خواندم، اونجا خود انسانه و اعمال انسان است که و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابک، اونی که به دست میاد و به کار میاد همون کتابی است که یلقاه منشورا، خداوند فردای قیامت باز میکنه پیش روی بنده و جناب عالی. اونجا دیگه لا نصب اليوم ولا خلتون اتسع الخرق على الراقي به تعبیر شاعر عرب، دیگه اونجا پارگی از دوختن گذشته، نمیشه پارش کرد. فرمود قبل از این که چنین روزی بیاید خودتون این دو کار، یعنی اگر این دو کار نباشه پل آن طرف آب است. فرمود لا بیع فی ولا خلت،